الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا روایت خالد بن الحجاج که فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام می تواند به عنوان رادع از سیره عقلائیه بر بیع معاتات باشد یا نه؟ این روایت از ابن ابی عمر نقل شده عن یحیی بن الحجاج عن خالد بن الحجاج. البته در کافی خالد بن نجیح بود که ثقه بود، به خاطر اینکه ابن ابی عمر از او بلا واسطه نقل حدیث میکرد، اما خالد بن الحجاج توثیق خاص ندارد، ولی ابن ابی عمر با واسطه از او نقل حدیث کرده. در همین حدیث ابن ابی عمر عن یحیی بن الحجاج عن خالد بن الحجاج. بحث است که شهادت شیخ طوسی که ابن ابی عمر و طفوان و بزنطی کسانی هستند که عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون الا عمن یوثق بهم، در عده الاصول این طور فرمود. بحث است که آیا لا یروون الا انفقتن شامل مشایخ مع الواسطه هم می شود یا نمی شود؟ لا یرسلون الا انفقه یقینا شامل مراسیل مع الواسطه نمی شود. اگر در حدیث دیدیم ابن ابی عمر عن زراره عن رجلین، خب این اول کلام است که ارسله ابن ابی عمر، ارسال ابن ابی عمر به این است که خود او از مجهول نقل کند، خود او ارسال حدیث بکند و نه مرویون عنه او. راجع به لا یروون الا انفقه مطلب یک مقدار خفاء دارد، شبهه این هست که اطلاق داشته باشه. لا یروون الا انفقه مطلقا به واسطتن کان او به غیر واسطتن، همونطور که در تفسیر قمی تعبیر این هست که ما روایت نکردیم مگر از ثقات. مرحوم آقای خویی فرموده است که این اطلاق دارد، چه مشایخ مع الواسطه قمی چه مشایخ بلا واسطه قومی. اما به نظر ما اطلاق این مشکل هست، لا یروون الا انفقتن عرفاً صادق هست بر کسی که ملتزم است از افراد غیر ثقه بدون واسطه نقل نکنه. میگه من لا اروی الا عن ثقه، اما ثقه از ضعیف نقل کند به من ارتباطی ندارم. انا لا اروی الا عن ثقه و اما ذاک الثقه یروی عن الضعیف، این به من ارتباطی ندارد. ممکن است مراد از لا یروون الا عن ثقه اعم باشد، از مشایخ بلا واسطه و مشایخ مع الواسطه، ولی این کلام تابه هر دو احتمال را دارد. این احتمال هم مطرح است که لا یروون بلا واسطتن الا عن ثقه، و این مطلبی است که در بحوث فی شرح العروة الوثقی در اوائل جلد دو مرحوم آقای صدر هم اختیار کرده، آقای زنیانی هم نظرشون همینه، ولو برخی از بزرگان ادعای اطلاق میکنند و از جمله در کتاب الخمس جناب آقای هاشمی برخی از احادیث رو تصحیح کردن از همین راه. ولیکن به نظر ما این کلام مجمل است. ایشان در این حدیث که الاسلام یحقن به الدم و تعدا به الامانه، این حدیث رو دلیل گرفتن بر این که مال کافر محترم نیست، چون اسلام است که سبب وجوب اداء امانت می شود. یعنی اگر از کافر امانت گرفتید لازم نیست به او پس بدهید، پس مال کافر محترم نیست. تنها دلیل ایشان این حدیث است. این حدیث هم که ابن ابی عمر نقل می کند، به ذهنم ابن ابی عمر است، نقل می کند از شخصی با واسطه که اون مروی عنه مع الواسطه مجهوله، ابن ایمن ظاهرن هست، مجهول است، و ایشان میگوید که ما توثیق میکنیم بر همین اساس. ما فقط توثیق مشایخ بلا واسطه ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی رو قبول داریم، و این که حضرت امام و مرحوم آقای خویی فرمودند که این کلام شیخ طوسی اجتهادی، ما وجهی نمی‌بینیم بر این مطلب. اصالت الحس میگه شیخ طوسی دید معروف است بین علما، عرفو لأنهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. حضرت امام در کتاب الطهاره عبارت رو اینجور نقل میکنن که علمنا لأنهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. بعد میفرمایند ببینید شیخ طوسی ادعای حس نکرد، ادعای علم کرد. فلعله اجتهاد نه، شیخ طوسی اصلا تعبیر به علم به کار نبرد، گفت عرفو شناخته شدن اینها به این که لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه. چطور ما بگیم این اجتهاد است؟ کجا؟ حالا اگر میگفت علمنا، ممکن بود بگیم علمنا اجتهاد است، با اینکه او هم وجهی ندارد. حالا اگر علمنا میگفت، میگفتیم علم فقیه ممکن است اجتهادی باشد. تعبیر علم هم نکرد، عرفی معروفن که این گونه هستن که لا یرمون الا انفقه. نه عرفو به انهم لا یرمون الا انفقه شناخته شدن. حالا از کجا شناخته شدن؟ نه چون التزام قلبی اینها را فهمیدن مردم، مشخص می شود افرادی که معاشرند با یک بزرگ، از حالا یا از صریح کلام او یا از معارض کلام او می فهمند که او ملتزم است از غیر ثقه نقل نکند. بالاخره شیخ طوسی گفت عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا انفقه. این که حضرت امام فرموده که شیخ طوسی گفته است که علمنا حصل العلم و انهم لا یروون الا انفقه، بعد فرموده است ببینید حصل العلم با اجتهاد هم میسازد. این به نظر ما اشکال واردی نیست. ظاهر عرفونه که شهادت میده که اینها معروف بودن، شناخته شده بودن، نه اینکه من اونها را شناختم، شناخته شده بودن. و این مطلب نجاشی هم در حق ابن ابی عمر میگه که چون ابن ابی عمر کتابهایش زیر باران از بین رفت، عمل الاصحاب و به مراسیله، اصحاب به مراسیله او عمل کرد. به هر حال حالا اجتهاد اگر کرده باشه، میگن ما که مقلد شیخ طوسی نیستیم. یا مرحوم آلخویی هم فرموده که شیخ طوسی کلام کشی را در اصحاب اجماع بد فهمید، فکر کرد کشی در رابطه با اصحاب اجماع میخواهد بگوید که اصحاب اجماع از ثقات نقل میکنند. شیخ طوسی کلام کشی رو اشتباه فهمید و لذا در عده آمد این مطلب رو راجع به برخی از اصحاب اجماع مثل بدنتی و ابن ابی عمر و صفوان گفت، با اینکه هیچ قرینه ای نیست، بل اینکه شیخ طوسی منشأ شهادتش کلام کشی در رابطه با اصحاب اجماع. به هر حال ما ابن ابی عمر چون از خالد ابن نجی مباشرتا نقل میکنه ما قبول داریم، اما از خالد ابن الحجاج با واسطه نقل میکنه ما قبول نداریم. ولذا سند این روایت چون مردد بین خالد ابن الحجاج و خالد ابن نجی، بلکه استظهار شده است توسط آقای خویی و آقای تبریزی که اظهر این است که این خالد ابن حجاج است. خالد ابن حجاج منشأی برای توثیقش نیست. اما راجع به دلالت این حدیث، وجه روشنی ذکر نکردن. گفتن صحیح این است که این خالد ابن الحجاج است، اظهر این است که این خالد ابن الحجاج است به قرینه طبقه، چون خالد ابن نجیح مروی عنه بلا واسطه ابن ابی عمر در مشایخ صدوق در آخر کتاب فقیه میگه ابن ابی عمر عن خالد ابن نجیح، ولذا معنا نداره که بیاد از خالد ابن نجیح با واسطه نقل کنه. پس معلوم میشه این خالد ابن الحجاجه. خب این وجوه قانع کننده نیست. ممکن است ابن ابی عمر گاهی بلا واسطه نخونه از خالد ابن نجی، گاهی با واسطه. اینا قرینه نمیشه بگیم پس خالد ابن نجی نیست و خالد ابن حجاج است. ابن ابی عمر ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن الحجاج، نه دیگه، یا خالد ابن الحجاج یا خالد ابن نجی. راجع به دلالت این حدیث مرحوم و شیخ انصاری چهار احتمال ذکر. احتمال اول این بود که بگیم مراد از کلام لفظ است، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، لفظ است که سبب حلیت است و یا سبب حرمت. معاتات لفظ نیست، پس معاتات نه سبب حلیت نه سبب حرمت. بعد فرمود لازمه این مطلب تخصیص اکثر است. مرحوم آلخویی هم این اشکار رو پذیرفته، گفته مرحوم شیخ درست میگه، لازمه این احتمال اول تخصیص اکثره. ادعای اختصاص این جمله به معاملات، این کلامی است که برخی دیگر مثل صاحب کتاب فقه العقود مطرح کردن و لایخویی میگن که این عبارت عامه. اگر بخواید بگید انما یحلل اللفظ و یحرم اللفظ، تخصیص اکثر لازم میاد. حتی در باب معاملات اجماع داریم بر این که بیع معاتاتی سبب حلیت هست، فقط بحث اینه که سبب ملکیت هم هست یا دیگه سبب ملکیت نیست. اما سبب حلیتش مسلمه، فقط از علامه در بعض کتبش نقل شده که گفته بیع معاتات حتی سبب حلیت تصرف هم نیست، نه سبب ملکیت است نه سبب حلیت تصرف. خودش هم در بقیه کتابها عدول کرده. پس مسلم است که بیع معاتات سبب حلیت تصرف است. پس شما اگر بگید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام به معنای این است که لفظ سبب حلیت است و یا سبب حرمت است، غیر از لفظ هیچ چیز دیگری سبب حلیت و یا حرمت نیست، حتی در باب معاتات هم قابل التزام نیست. و این اشکال اشکال واردیه. روایت میگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شما در باب معاتات هم نمیتونید به این روایت ملتزم بشید، چون در باب معاتات مسلم بیع معاتاتی سبب حلیت، سبب حلیت تصرف هست بل اجماع. اونهایی که اشکال میکنن میگن بیع معاتاتی سبب مملک نیست، سبب ملکیت نیست و الا سبب حلیت یقیناً هست. نه بیع معاتاتی، حالا هر چه بگویید کلام نیست، بالاخره کلام نداریم در بیع معاتاتی. و ما بالاخره بیع معاتاتی را سبب حلیت بالاجماع میدانیم ولو سبب ملکیت نباشه. پس این احتمال اول مستلزم تخصیص اکثر. علاوه بر این که بعداً عرض خواهیم کرد و از مرحوم شیخ هم نقل میکنیم که مخالف با مورد روایته، با مورد روایت مطابق نیست این احتمال اول، این رو بعد توضیح خواهیم. اکثر اسباب مبیحه و اسباب محرمه در غیر معاملات که واضح است لفظ نیستن. تذکیه سبب حلیت حیوان است، زنای به ذات بعل سبب حرمت ابدیه ذات بعل است و حافظه. در معاملات هم اگر بگید در خصوص معاملات، با اینکه وجهی ندارد این حدیث رو به خصوص معاملات منحصر کنیم، عموم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اختصاص به باب معاملات ندارد، بر فرض مختص باب معاملات کنید، در همین باب معاملات بین معاتاتی قطعا سبب حلیت است بالاجماع، ولو سبب ملکیت نباشد. اباحه مالک ولو تیب نفس مالک بدون لفظ سبب حلیت تصرف است. بیع معاتاتی سبب حلیت تصرف است. انما یحلل اللفظ و یحرم اللفظ. مثلا انکهتو که میگن این زن بر این شوهر حلال میشود، بر بقیه مردم حرام میشود، دیگر کسی با او نمیتواند ازدواج کند تا مادامی که در عقد این شرط هست. یا عقد فاسد محرم است، یعنی محلل نیست به این معنا. عقد فاسد محلل نیست، محرم است ایلیس محللا. احتمال دوم، بله بله، و حدی که تخصیص اکثر لازم بیاد. احتمال دوم این بود که فرمودند که یک مطلب با یک تعبیر میشه صحیح، با تعبیر دیگر میشه فاسد و حرام. این هم مثال زدن، گفتن زنی میگه که ملک تو که بزعی، این باطل است یا هر ملکلام. اگر بگه متع تو که نفسی، صحیح هست یا هر ملکلام. اگر این احتمال دوم رو بگیم، ربطی به بحث به اماتات پیدا نمی کنه. احتمال سوم، احتمال سوم احتمالی است که مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی مطرح کرد. گفته یک کلام واحد، مثلا بیت، وجودش محلل است، عدمش محرمه. انما یحلل الکلام، یعنی اگر بی بکنید وجودش مثلا محلل است، اگر بی نکنید این عدم البی میشه محرم. یا بالعکس گاهی وجود دل محرم است، عدم الوه محلل است. مثل مورد خود این روایت، مورد روایت این طور هست که فقها اینجور فهمیدن، روایاتی هم در این باب هست، که اگر شما برید به زید بگید من این ثوب امر را از تو میخرم به 10,000 تومان، بعد زید بره ثوب امر رو بخره بیاد تحویل شما بده، قبل از این که زید ثوب امر رو بخره بیاد به شما بفروشه بیع سابق، که روایاتی که میگه لا تبع ما لیس عندک، اول زید پیراهنی که در نزد امر است به شما بفروشد، تازه بعد از این که به شما فروخت بره از امر بخره و بیاد تحویل شما بده. این بیع سابق محرم است و عدمش محلل است. اگر این بیع سابق، یعنی بیع این پیراهن امر به شما قبلا انجام بشه، این باعث بطلانه. اگر قبلا انجام نشه، صرف گفتگو باشه، در اینجا عدم البه میشه محله. وجود دل محرم است، یعنی اگر بفروشد دل این پیراهن امر را به شما، اول این دل وجودش موجب بطلانه این معامله، چون لا تبع ما لیس عندک. ولی اگر زید به شما نفروشه، صرفا گفتگو بکنید با هم که آقای زید برو این پیراهن امر رو بخر، من قول میدم که ازت بعدن بخرم، این عدم بیع سابق محلله.
ولو بعد بیع انجام نشه،
نه محللت یعنی سبب تصحیح معامله، معامله ای که بعد انجام می شود. اگر بیع این بیع وجودش در سابق، یعنی وجودش در اول کار محرم است، این ارتباط اقتصادی شما با زید که میایید ثوب امر رو گفتگو میکنید، میخواهید از او بخرید، اگر بیع ثوب امر به شما اول انجام بشه، این موجب بطلانه بیه. و اگر این بیع قبلا انجام نشه، موجب بطلان نیست. خب این احتمال ولو مرحوم فیض در وافی ذکر کرده، اما خب خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه نگفت انما یحلل الکرام و یحرم عدمه، یا انما یحلل عدم الکلام و یحرم وجوده. ظاهر این که میگن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اینی که هر دو به وجود میخوره، یعنی کلام چون عنوان فانی در اون فرد موجود، وقتی شما میگید آتش گرم است، اصلا شامل عدم آتش نمیشه، عدم آتش آتش نیست، آتش گرم است، اصلا فانی است این عنوان نار در ماه و موجودان به نحو قضیه حقیقیه. وقتی شما میگید الکلام و محللون، یعنی اونی که بالحمل شایع کلام است، وجود کلام محلل است و وجود کلام محرم است. این که بیاید بگید که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یکیش به وجود میخوره یکیش به عدم، این خلاف ظاهره. مثل این که بگیم آتش گرم است و گرم نیست، آتش گرم است وقتی که موجود است، آتش گرم نیست اون وقتی که موجود نیست. عرفیه؟ بله؟ خلاف ظاهره. پس این احتمال سوم هم خلاف ظاهره. بر فرضم احتمال سوم مطابق با ظهور باشه، مشکلی برای بیع معاتاتی ایجاد نمی کنه، چون بربوط به لفظ نیست. میگه انما یحلل الکلام، یعنی یک کلامی مثل یک محتوای بیعی، این بیع عنوان کلام، لفظ خصوصیت ندارد، این محتوا. طبق این احتمال سوم وجودش محلل است مثلا، عدمش محرم است یا بلا، ربطی به بحث بیع معاتات ندارد. نه خب من نباید بکنم، احتمال سوم خلاف ظاهره، ولی به هر حال احتمال سوم باعث میشه که حدیث ربطی به بحث بیع معاتات پیدا نکنه. تنها احتمال اول بود که موجب میشد که این حدیث منافی با بحث بیع معاتات باشه، چون میگه یک کلام واحد مثلا بی محلل عند وجوده و محرم عند عدمه او بلعت معاتات هم محلل عند وجوده محرم عند عدمه. خوبه دیگه، خب حالا ابنه، حالا آخرش معروف شیخ اینو میگه، حالا توجه کن. احتمال چهارم، احتمال چهارم که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه، میگه بگیم مراد اینه که مقابله و گفتگو اگر باشد بدون بی، این محلل است. یعنی اگر قبل از این که این آقای زید بره ثوب عمر رو بخره، صرف گفتگو انجام دادید شما با زید که آقای زید این پیراهن عمر رو ازت خواهم خرید به 10,000 تومان نقد، صرف گفتگو، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. ولی اگر بیع است، بیع انجام میدید بازه قبل از این که او ثوب را از عمد بخرد، میشه مصداق یحرم الکلام. بعد مرحوم شیخ فرموده است که نگاه که میکنیم به صدر حدیث، صدر حدیث راجع به همین مسئله بود که شخصی میاد پیش زید، به زید میگه پیراهن عمر رو برای من بخر و من به تو سود میدهم. حضرت فرمود اگر شما مشتری پیراهن عمر رو الان از زید نمیخرید، بعد از این که زید پیراهن عمر رو خرید و آورد، اون وقت این پیراهن رو از زید می خرید، اشکالی ندارد. اگر صرف گفتگوی سابق است اشکالی ندارد، اگر به انجام می دهید این صحیح نیست. این مورد حدیث با احتمال اول و یا دوم سازگار نیست، چون مورد حدیث اینه که گفتگوی سابق اشکال ندارد ولی بیع سابق اشکال دارد. حالا امام در جواب بفرماید تنها لفظ است که سبب حلیت است، تنها لفظ است که سبب حرمت است. چه ربطی داره به مورد سؤال؟ مگه بحث مورد سؤال بحث لفظ و عمل و بحث گفتار و کردار و اینها بود؟ بحث لفظ و عمل نبود. مناسب نیست امام در جواب بفرماید که تنها لفظ است که سبب حلیت است، تنها لفظ است که سبب حرمت است. مگه ما گفتیم لفظ باشد یا نباشد؟ پس این احتمال اول ربطی به مورد حدیث نداره. احتمال دوم هم همینطور. احتمال دوم این که مضمون واحد با دو تعبیر، یک تعبیر محلل یک تعبیر محرم. مرحوم شیخ میفرماید چه مضمون واحده؟ اگر دل بکنی این محرمه، اگر دل نکنی مقابله کنی محلله. خب این که مضمون واحد نیست، دو مضمونه. دل با مقابله که دو مضمونه، یه مضمون نیست. اینا دو مضمونه، نه که مضمون واحد با دو تعبیر، یک تعبیرش محلل است یک تعبیرش محرم. تنها میماند احتمال سوم و چهارم که با مورد حدیث سازگار است. خب اینم که ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه، مربوط میشه به این بحث که اگر شما مقابله بکنید قبل از این که زید پیراهن رو از ام بخرد اشکال ندارد، به انجام بدید اشکال دارد. خب چه ربطی داره به بحث ما؟ بعد مرحوم شیخ میگه ولاکه قد یقال، یعنی دو مضمون، یک مضمون مقابله یک مضمون بیعه. دو مضمون، احتمال دومی بود که یک مضمون با دو تعبیر، احتمال سومی بود که یک مضمون و با یک تعبیر مثل بی وجودش محلل عدمش محرم مثلا. احتمال چهارم اینه که نه اصلا دو مضمون مختلف متباین از هم، یکی مقابله است یکی بیعه. مقابله محرم نیست، محلل است، بیع محرم است. اگه قبلش مقابله بکنید با این بیع، گفتگو کنید، بیع انجام ندید، این محلله. اگه بیع انجام بدی محرم. مرحوم شیخ بعد فرموده که نه ام قد یقال، احتمال اول، احتمال اول اینه که تنها لفظ است که سبب حلیت است، تنها لفظ است که سبب حرمت است. آخه من مگه سوال از لفظ کرده بودم؟ چی؟ من میدونم تنها لفظ است که سبب حلیت است، تنها لفظ است که سبب حرمت است. این تنها لفظ است، یعنی غیر لفظ کافی؟ غیر لفظ ارزشی ندارد. مگه بحث ما در ارزش لفظ بود؟ تا جواب امام بدن که تنها لفظ است که تو را گاهی بر زمین میزند گاهی به اوج میبرد، گاهی سبب حلیت است گاهی سبب حرمت است. مگه بحث لفظ در مقابل غیر لفظ بود؟ بحث اینا نبود که. جواب امام بی ارتباط میشه با تو. مرحوم شیخ در آخر میفرماید نعم قد یقال، درسته. امام میخواد بفرماید تنها، امام میخواد بفرماید مقابله سبب حلیته، به سبب حرمته. ولی همین که منحصر کرد، سبب حلیت و حرمت رو به کلام، به این التزام میفهمیم که غیر از کلام و لفظ هیچ کار است. درسته که بحث در این است که این مضمون مقابله سبب حلیته و این مضمون به سبب حرمته، اما نفرمود انما یحلل المقابله و یحرم البیع به عنوان کلام از اینها یاد کرد. کلام یعنی لفظ تنها. انما یحرم الکلام یعنی یک لفظی که سبب حلیت، یک لفظ دیگر است که سبب حرمت است. ولی میشه محور برای سبب حلیت و حرمت لفظه، ولو در مقام این است که محتوای لفظ گاهی مقابله است گاهی بیعه. اگه محتوای لفظ مقابله بود محلله، اگه بیعه بود محرمه، ولی از اینها به عنوان محتوای لفظ یاد شد و منحصر شد سبب حلیت و حرمت به کلام و لفظ. تعبیرش اینه که المراد من الکلام لما کان هو ایجاب البیع. امام انما یحرم الکلام رو که فرمود، کلام رو معبر از بیع قرار داد. انما یحرم الکلام یعنی انما یحرم البیع، و یحلل الکلام یعنی یحلل المقابله. راجع بیع فرمود کلام، انما یحرم الکلام مراد اینو بیع، و یحلل الکلام یعنی مقابله. اگه بنا بود بیع اعم باشد از بیع لفظی و بیع معاتاتی، پس چرا به جای لفظ بیع گفتن الکلام؟ کلام وقتی تعبیر میکنن و مراد بیعه و منحصرم میکنن. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تنها بیع کلامی است که محرمه. این میشه معنیش دیگه، یعنی بیع معاتاتی کل عدمه. اینو میفهمیم دیگه، از درسته که حضرت میخواد بفرماد بیع است که سبب حرمته در این مورد و مقاولت که سبب حلیته، ولی از بیع آمد تعبیر کرد به الکلام و منحصر کرد محلل و محرم را به کلام. این معلوم میشه که اگر بنا بود بیع اعم بود از بیع معاتاتی و بیع غیر معاتاتی، خب چرا تعبیر کرد از بیع به کلام و منحصر کرد سبب حلیت و حرمت را به کلام؟ بعد میفرماد ممکنه بگیم تو این مورد روایت معاتات فرض نمی شده. چرا؟ برای اینکه صوب امره، حالا یا تو مغازه امره یا تو تن امره. زید نشسته تو مغازه خودش، شما میرید پیشه، چجوری میخوایید راجع به صوب امر به معاتاتی انجام بدید؟ الان حالا ممکنه بگیم مورد سوال بیع معاتاتی درش فرض نمی شده. بعدم مرحوم شیخ فتعمل میگه، آخرش هم میگه و کیف کان فلا تقل الروایه عن اشعار او ظهور. خب این فرمایشات مرحوم شیخ، این قسمت های آخر رو بحث کن، اینو توضیح بدم بقیهش باشه برای جلسه بعد. این که ایشون فرمود معاتات فرض نمیشه، چرا فرض نمیشه؟ معاتات لازم نیست دو طرفه باشه. من پول میدم به زید به قصد انشاء بیع و شراء صوب امر، قبلا گفتگو کردیم، حرفامونو زدیم، در ازارتان رو تحویل زید میدم. معاصات درست باب مفاعلت، اما تو شرط نیست که تعاطی من از طرفین باشه. وانگه چی میگه صوب امر پیش زید نبود؟ شاید پیش زید. از کجا میگه صوب امر مملوک امره ولی شاید امانت پیش زید بوده؟ پس نگید مورد لا یقبل المعاصات، اینجوری بگید، بگید آقا تو این مورد، تو این روایت فرض شده کلامی هست. اگر کلام نبود چی میشد؟ اونو ولش کن، کلام فرضی نه هست. اگه مقابله باشه کلامه، اگر بیعم باشه کلامه. تو فرض وجود کلام امام فرموده که این کلام مقابله محلله، این کلام که بیعه محرمه. نه این که بیعه بدون کلام نمی شود. در فرض روایت فرض اینه هر کی بوده کلام بوده، حالا چه بیع چه مقابل. نه این که لا یمکن ان یکون البیع بدون کلام، نه در این مورد به حسب متعارف اگه مقابله بوده کلام بوده، اگه بیع هم بوده کلام بوده. و امام میفرماید که این کلام محرمه، این کلام محلله. از کجا میفهمید که بیع معاطاتی نمیشود؟ پس این فرمایش اخیر مرحوم شیخ درست نیست. با احتمال سوم و چهارم، بلکه احتمال دوم، روایت ارتباطش با بحث بیع معاطات قطع میشه. احتمال اول هم که اصلا هم تخصیص اکثر بود هم با مورد روایت سازگار نبود، فتحصل که این روایت شبهه رادعیت از بیع معاطات ندارد. توجیهی مرحوم ایروانی کرده در این روایت، انشاءالله این رو فردا بررسی میکنیم. یک مطلبم هست ولو استطرادیست، اما دوست دارم این رو بحث کنیم که از روایات مختلفی استفاده میشه که باید مشتری و بایع انشاء اخذ و انشاء ترک باشه. اختصاص به این روایت ضعیف السند ندارد. یک مطلبی از روایات استفاده میشه، ببینیم اون مطلبی که از روایات مختلف استفاده میشه که فیها صحا و روایات معتبره، این مطلب چیه؟ انشاء